أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سيما بقيت الله في الأرضين روحي وارواح العالمين له الفدا. اللهم كن وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك توقا وتمتعه فيها طويلا. بساحت نورانی آقا و مولا منجرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. وقتی به کلمات معصومین رجوع میکنیم میبینیم هم سخن از اصلاح امت هست و هم رعایت صلاح امت، و این دو کلمه گرچه در لغت به هم نزدیکن اما خب معلومه دو تا معیارن، دو تا چیزن، نسبت اینها رو باید با هم سنجید، معنای اونها رو باید معلوم کرد، وقت تکلیفمون معلوم میشه که ما کی باید رعایت صلاح رو بکنیم و کی باید دست به اصلاح بزنیم، کی باید جان خودمون رو نگه داریم و کی باید فداکاری کنیم. و خیلی هم معما از زندگی اولیاء خدا حل میکنه و معرفت ما رو نسبت به اولیاء نعم ائمه اطهار بیشتر میکنه و هم تکلیف رو برای خودمون معلوم تر میکنه. خب قرینه ای که از امام مجتبی علیه السلام و عبدالله حسین علیه السلام گفتیم و تکرار نمیکنم، معما و دعوا رو تعقیب بکنیم که ماجرای هارون و موسی هم یک جوری به همین صلاح و اصلاح برمیگرده. شما در همین نمازی که ایام ذی‌الحجه میخوانید این آیه 142 اعراف رو استفاده میکنید که حضرت موسی وقتی میقات رفت به برادرش هارون یه توصیه‌ای کرد، وقتی او رو به خلافت و به جایگزینی خودش گذاشت دستور داد و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح بکن، راه مفسدان رو نرو، یعنی میدونست که فسادها و مفسدهایی در این بنی اسرائیل هستن، هارون مراقب باش، اصلاحگری میخوام ازت. خب موسی رفت، حالا بیاید تو سوره طه آیات 86 تا 94 از ماجرای بتاله پرستی حرف میزنه که در نبود موسی یه تعدادی پا شدن با او وضعیتی که توضیح دادن، سامری پیدا شد، بتاله پرستی را افتاد. حالا اینجا رو دقت کنید، موسی وقتی خبردار شد و برگشت یقه هارون رو چسبید اول، نه یقه سامری. دعواش با هارون سر چی بود؟ از پاسخی که هارون داده میتونیم بفهمیم دعوا سر چی بوده. ببینید در 94 تاها داریم هارون به موسی گفت قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریش منو نگیر، سر منو نگیر، از سر خشمی که آمده بود، انی خشیز و انتقول فرزقت بین بنی اسرائیل، من اگه ستیز نکردم با گوساله پرستی دلیلشی بود که میترسیدم روزی که آمدی بگی تفرقه انداختی بین امت، صلاح امت رو راز نکردی، یعنی من جانب صلاح رو گرفتم، تو از من اصلاح طلبی میخواستی، الان که آمدی میگی چرا اصلاح نکردی، چرا جلوی این فساد رو نگرفتی. منم میگم که من اگه می ایستادم تفرقه میشد. انگار دعوا دعوای صلاح و اصلاحه، موسی مطالبه اصلاح داره، جواب هارون صلاحه، به صلاح نبود، من اگه خورده مقاومت میکردم تفرقه میشد، وحدت از بین میرفت، و خودت میگفتی ولم ترقب قولی، که وقتی میگفتی رعایت حرف منو نکردی. خب سوال بکنید از قرآن، سوال بکنید تا بهتون جواب بده. اینو امیرالمومنین نشونمون داد، گفت قرآن رو فستندقوه، به سخنش بیارید، به میزان سوالهای شما قرآن با شما حرف میزنه، اگه گوشهاتو ببندی، اگه زبان سوال نداشته باشی، قرآن هم برات یه روخونیه. اگه سوال داشته باشی، اون باز میکنه، معانی رو، اعماقی رو در اختیار شما قرار میده. شما میتونی بگی به هارون، بگی مگه وحدت چقدر مهمه؟ مهمتر از توحیده؟ صلاح وحدت و امت و نشکستن و امت و تفرق درست نشدن بین بنی اسرائیل اینقدر مهمه که حتی اگر توحید به ضربه بخوره، گوساله پرستی درست بشه، آقا حق با موساست. اشتباه تشخیص داد هارون. خب هارون هم که پیغمبر خداست، معصومه، قرآن هم زیر سوال نبرده یه حرفش رو که بگه نه هارون اشتباه کرده، تقریر رضایتی داره از هارون. اگه هارون درست میگه، خب موسی چرا داره میاد یه حقه رو میچسبه؟ اینجور جاها باید صلاح رو در نظر گرفت دیگه. چه انتظاری داری موسی از هارون که بیاد اصلاح طلبی کنه؟ بلغ ما بلغ، حتی اگر تفرقه بشه، حتی اگر شکاف بیفته و همدیگر رو بکشن. کی درست میگه اینجا؟ حتی میبینید دعوای باریکیست، طوریست که ما در افعال ولی خدا گیر میکنیم. این درست میکنه یا او درست میگه؟ فقط ماجرای امام حسن و امام حسین نیست، ماجرای هارون و موسی هم هست. بهتون اضافه بکنم، جلد 29 بهار رو نگاه بکنید، شنیدید تو روزه ها اقلا براتون خوندن اشتملت و شملت الجنین که حضرت زهرای مرضیه و امیرالمومنین میگه، روزی که رفته بود تو مسجد و احتجاج کرد با خلیفه اول که حقش رو بگیره، وقتی برگشت امیرالمومنین تو خانه نشسته بود، دو زانوش اینجوری چسبیده بود، تقریبا مثل الان وضعیتی که سنوگرافی ها نشون میدن از جنین. اون روز کسی نمیدونست جنین اینجوری هست تو شکم مادر. وقتی برگشت صدیقه طاهره به امیرالمومنین به یه لفظ عتابی، نشستی مثل که جنین نشسته، تو زانو هم چرا بغل گرفتی؟ چرا مثل متهم نشستی در خانه؟ اینا تعبیرات اونه. تو دلاور دیروز بودی به این مزامین، امروز چرا اینجور نشستی، خانه نشین شدی؟ حق منو چرا نمیگیری؟ فلان. بعد دو سه جمله بعد پایینش هم میگه اگر چیزی گفتم عذر میخوام. آخرش بعد امیرالمومنین در جواب صدیقه طاهره میگه من از روی سستی که تو خانه ننشستم، آنچه تونستم به درستی به کار بستم. که انه همون ماجرای موسی و هارون یه بار دیگه اتفاق افتاده. چون که علامه مجلسی در شرحی که بر این حرف داره که آخرش مگه حضرت زهرا به مصلحت آگاه نیست، مگه متوجه نیست نعوذ بالله صدیقی طاهره که الان علی صلاح امت رو داره لحاظ میکنه؟ چرا داره ازش به تعبیر من مطالبه اصلاح طلبی میکنه؟ که یعنی شمشیر تو بردار، چرا تو خونه نشستی؟ خب نمیشد شمشیر بردار دیگه، بلا بر میداشت. همون اشکال و جوابی که درباره هارون و موسی میشه رو از قضا به رخ میکشه علامه مجلسی در توجیهش. میگه اینم مثل همون ماجرای آیه هارون و موسی هست، توجیه وقتی این دوتا رو میخواد بکنه. پس این دعوا دعوای باریکیست، طوریست که بعضی وقتها ممکنه بین هارون و موسی هم مباحثه بشود که الان وقت صلاح هست یا وقت اصلاح. بین صدیقه طاهره حجت بر همه حجج الهی و بین امیر المؤمنین سید الاوصیا هم ممکنه این مباحثه بشه که الان وقت صلاح یا اصلاح. این چیز آسونی نیست که ما بگیم و یا علی پاشیم بریم، تأملاتی میخواد و قواعدی میخواد. ما این شبا کارمون تاریخ گفتن نیست، سعی میکنیم قواعدی که میشه در آورد رو بگیم. دیشب دو تا قانون گفتیم، امشب قانون اصلی و سوم رو میخوایم بگیم. دیشب گفتیم که اصلاح خیلی وقتا برای صلاحی است که به یه وضعیتی برسیم. معنای صلاح دیگه معلوم شد، صلاح یعنی خیر، منفعتی که عائد کسی بشه، خیر، جاش بذارید خیر، و سامان چیزی مقابل فساد. فساد رفت یه چیزی سامانش رو از دست میده، زوارش در میره، بهش میگید فاسد شد، میره به سمتی که دیگه تمامیتش رو از دست بده، خاصیتش رو از دست بده، از اون شکل، از اون وضعیت به هنگام و به سامانش در بیاد، میگید فاسد شد. تو اون وضعیت به هنگام و به سامانش که رو به ترقیه یا لااقل همون خوبی ها رو داره نگه میداره، به اونجا میگید صلاح. اصلاح چیه؟ اصلاح یه رفتاریست که این وضعیت رو درست میکنه یا تأمین میکنه. خب گفتیم اصلاحات همیشه اصلاح برای رسیدن به یه صلاحیست، به یه وضعیت مطلوبی، و البته صلاح ها هم همیشه زمینه و مقتضی اصلاحات هم. اصلاح طلبی، اصلاح کردن وقتی خوبه که زمینش باشه، که صلاح باشه. اگه به صلاح نباشه اصلا جور نمیشه، جفت جور نمیشه. حالا این قانون رو توجه کنید، خیلی مهمتره. هر اصلاحی باید مبتنی بر یک صلاح باشه و برای رسیدن به یک صلاح دیگری باشه. خیلی نکته مهم و کنکوری. حتما یه اقدام اصلاحی باید پشت بده، پاش رو روی سنگ سفتی به نام صلاح بگذاره تا اصلا بشه، و بعدم باید برای رسیدن به یک صلاح برتری باشه. آقا ما چند تا صلاح داریم که یکیشو زیر قرار بدیم، یکیشو رو، یکیشو کف کارمون قرار بدیم، سر اون صلاحه، سر اون وضعیته، سر اون خیره، سر اون وضعیت مناسب به هنگام و به سامانه تکیه بکنیم و باش یه وضعیت بهتری درست کنیم. مگه ما چند تا صلاح داریم؟ صلاح یک امر ذو مراتبه. خیر یه امر دارای مرتبه است، یه امر متواتی نیست به قول طلبا که دار مدار بودن یا نبودن باشه. نه، درجه داره، مثل نور که درجه داره. ها درجه داره. خوب دقت کنید این جای بحث رو، یه 5 دقیقه 10 دقیقه با هم باشید دیگه فرمول حل میشه دیگه. صلاح یک چیزی یا مصلحت یک چیزی، کلا به طور کلی صلاح و مصلحت سه تا مرتبه اساسی داره. یک دسته از صلاح ها، بگو مصلحت ها، بگو خیر ها، بگو وضعیت های بسامان، صلاح ضروری است. صلاح ضروری یعنی چیزی که اگر نباشد فرد یا جامعه، بستگی داره صلاح رو برای کی به کار میبری، اصلا نیستش دیگه، نمیتونه سر پا بشه، نمیتونه باشه. اینا صلاح ضروری هست. مثلا در جامعه دینی، دین یه صلاح ضروری است، یه خیر ضروری است. مثلا اگر یه اتفاقی، خوب تو مثالا دقت کنید، یه دین، جان، مال، مال متنابه، مال بزرگ، اینا صلاح ضروری هست، اینا مصلحت ضروری جامعه هست. اگر یه تصمیمی بخواییم بگیریم که بالکل دین رو بیدینی بکنه تو جامعه، یعنی مثلا ایران رو از یک کشور اسلامی در بیاره، مثلا حالا کدوم اتفاق میتونه اینطوری باشه، مثالش با شما، یه اقدامی باشه که اگر من چنین اقدامی کردم یا ما چنین اقدامی کردیم، کلن دیگه جامعه ایران یک جامعه اسلامی نشود. این صلاح ضروریست دین. آقا این کار اگر کردی کل مردم شهر میمیرن، جامعت همشون جونشون به خطر میفته. جان بستگی داره، عرض میکنم صلاح رو برای کی میخوای استعمالش کنیم. بعضی وقتا ما صلاح یه جمعی رو میخوایم بررسی کنیم، بعضی وقتا صلاح یه شهری رو، بعضی وقتا صلاح یک کشوری رو، بعضی وقتا صلاح یه امتی رو. مثلا شما اگر یه جمعی داشته باشید که بخوای مدیریتش بکنی، صلاحش رو سپردن دست شما. رهبر و مدیر کسی است که همین صلاح و مصلحت ها رو بررسی میکنه. آقا من این گروه ها رو اگر اینجوری رفتار بکنم جان همشون به خطر میفته. خب تو صلاحشون رو داری از بین میبری. این صلاح ضروری است. صلاح ضروری کف همه صلاح هاست، همه خیرات. هر اقدامی باید تکیهش به این باشه. یه کاری نکنی که کلش تلف بشه، دینش تلف بشه، عقلش زائل بشه، تمام مالش رو از دست بده. اینو بهش میگن صلاح ضروری. علما همینجوری تقسیمی دارن. مرتبه دوم صلاح، صلاحی است که بهش میگن صلاح حاجی، حاجاتی. ضرورتش اندازه اون نیست، اینجور نیست که بدون اون بمیره، از بین بره، ولی تو سختی میفته، تو عسر و حرج میفته. او کسی که من باید صلاحش رو لحاظ کنم، اگر این صلاح رو دربارش لحاظ نکنم نمی میره، ولی خیلی برایش سخت میگذره. یه کار عسری و حرجی میشه.
مثلا شما مثال فردی بزنم تا کار روشن بشه. مثلا یه بیماری همراه شما هست، شما میخواید ببریدش مشهد زیارت. این بیماره یه خود پیره، حالت بیماری داره. میگن صلاح یه آدمه اینه که با این ماشینه بری، با خودت آب ببری، هر از چنگایی به ایستی برای درشی بزن. آقا شما رفتی تو اتوبوس نشستی توی حالتی که این نمیمیره ولی خیلی برایش سخت میگذاره، میگن صلاحش رو در نظر نگرفتی. این صلاح حاجیست، صلاح حاجتیست که اون کسه، اون گروه، بگو حالا بزرگش کن، بگو اون امت به عسر و حرج بیفتن، عسر و حرج بیفتن. صلاح درجه سه صلاحیست که بهش میگن صلاح تحسینی، صلاح تزئینی. نه ضروریست، نه حاجتیست که باید حتما حتما اگر نباشه حداقل به عسر و حرج میفته. نه اصلا به عسر و حرج هم نمیفته، ولی به بعضی کمالات و چیزهای بهتر نمیرسه. تزئینه، تحسینه. مثلا این شهره اگر فلان عادت رو داشته باشه چقدر بهتره، فلان خلق تو بین این مردم باشه چقدر بهتره. نباشه نه میمیرن، نه دوچار عسر و حرج میشن، نه بیدین به حساب میان. اگه طور باشن بهترن. یه چیزی که تحسین میده، به تعبیر خودشون میگن تحصیل اون مناسب مکارم اخلاقه، مناسب با محاسن آداب و عاداته، بهتر میکنه، نمره رو میاره بالاتر. مثلا همون آدمی که ما گفتیم یه وقتی جان اون پیرمرد رو به خطر میندازی، صلاح ضروریش رو در نظر نگرفتی، یه وقت تو عسر و حرج میندازیش، یه وقت نه یه خورده راحت تر از این میشد بره، بهش خوش بگذره، یه رفاهی داشته باشه. رفاه این صلاح تزئینیشه. خب حالا بیایید مقایسه کنیم. الان من چی گفتم اون فرموله؟ هر حرکت اصلاحی که از شما میخواد اتفاق بیفته، حرکت انقلابی، جنبش آزادی بخش، تدریجی یا آنی و انقلابی، ما همش رو جا میدیم تو کلمه اصلاح. اصلاحی چون اصلاح به معنای متداول عرف سیاسیش منظورمون نیست که فقط شامل تدریجی میشه. هر حرکت اصلاحی باید پشتش به این صلاح اول باشه و روش به صلاح دوم و سوم باشه. یعنی طوری نباشه حرکته که موجب نابودی بشه اصلا. چیزی گیرش نیومد، چی نابودم شد. مثلا اگه کل مردم جامعه مردن، خب مثلا ما برای اسلام قیام کردیم، خب آدم که مسلمان باشه بیش نمیاریم نمونه. ولی خب مثلا شما صلاح یه گروهی رو میخوای در نظر بگیری، پشتت به اینه که اینا باشن دیگه، نمیرن، نمیرن، من یه اقداماتی کنم برای رشد فکری اینها، ولی یه اقدامی کردم که همشون مردن. ما نمیخندن؟ چه حرکت اصلاحی بود؟ تو باید اینا رو زنده نگه میداشتی تا بعد رشد اخلاقی بهشون بدی. همشون رو کشتی؟ مثلا تو برنامه یکی ریخته بودی؟ پس اینی که میگیم که اصلاح یکی پشتوانش صلاحه، یکی روبروش دوباره برای یه صلاح بهتریست برای اینه. حالا بیاین نمونه های تاریخی رو تطبیق بدیم تا بهتر حل بشه. مثلا امیرالمومنین علیه علیه السلام وقتی روز اول ولایت رو براش غصب کردن، مگه حقش نبود؟ روز خطبه خوندیم دیگه، خطبه 74 نهج البلاغه، فرمود مادامی که به کس دیگه به جز من ظلم نمیشه و امور مسلمین به سلامت میترخه، بگو صلاح مسلمان ها تأمینه. کدوم صلاحشون؟ صلاح شماره یک دیگه. خوب دقت کنید، نمره بگذارید. صلاح شماره یکیشون تأمین بود دیگه. آیا مسلمانی که فقط نماز و روزه میخونه و شهادتین میگه این اسلام کامل اسلام منای علی؟ نه، محاسن اسلام رو نداره، کمال اسلام رو نداره، صلاحای برتر رو نداره، اما کفشو داره. زندن، مال دارن، مسلمانن، یهودی نیستن، مسیحی نیستن، مشرک نیستن، این کف صلاح رو داره. خب این کف صلاح رو میتونه امام علی بهش تکیه بکنه، صلاح بالاتر رو بیاره. خوب دقت کنید چی میگم. چرا آقا اقدام نمیکنه؟ چرا به فرمایش صدیقه طاهر دست به شمشیر نمیبره؟ چرا دست به یه حرکت اصلاحی نمیزنه غصب خلافت رو تمامش کنه؟ چرا به ندای ابو سفیان لبیک نمیگه که فردا شب برات بازش میکنم اگه عمری باشه؟ ابو سفیان آقا آمد گفت مدینه رو برات پر از پیاده نظام و سوار نظام میکنن و میگیرن برات حق تو. یه جوابی داد که میدن برای فردا. چرا نکن؟ خوب دقت کنید چرا. اگر علی علیه السلام اقدام میکرد، خیلی دقت کنید، صلاح دسته دوم و سوم به دست نمی آمد، جاش صلاح درجه یکم از بین می رفت. نمی رفت؟ خود دین اسلام، همین شهادت این کف دین، اونم به مخاطره می افتد. بهترین نشانش هم اینه که یاریگرش کیه؟ ابو سفیانه. ابو سفیان میاد میگه من برات نیرو میارم. خیلی دقت کن اینجا رو. ما الان میگیم خلافت چرا بد؟ چرا سقیفه بد؟ چرا غصب خلافت بد؟ چون یه زاویه ایست در مقابل اسلام اصیل که مثلا 15 سال بعدش 20 سال بعدش دستگاه اموی رو سر کار میاره، از عثمان شروع میشه بعد میرسه به معاویه، به تعبیر امیر المؤمنین مرد معکوسی که میگه من نمیدانم اگر با این نجنگم باید با دین رسول خدا خداحافظی بکنم، یا باید مسلمان نباشم یا باید با یه آدمه بجنگم. دقت. خب اگر علی علیه السلام میخواست دست به شمشیر ببره، من چند آدم تو خونش بودن؟ 4-5 تا بودن دیگه. صدیقه طاهرن که هرچی رفت تا 40-50 تا جمع بکنه که نشدن که بگید از خود مسلمان های اکثریتی پیدا بشن وقتی آمدن تو مسجد مدینه یکی سرفه بکنن بگن آه من کنت مولا فعضا علی مولا، تمام بشه کار. این که نشد. صدیقه طاهره 40 شب در خونه اینها رفت، هیچ خبری نشد، نیامدن. اونهایی هم که تو خانه بودن بیشتر از انگشتان دست نمی شدن. با انگشتان دست هم که نمی شد یه مدینه رو واژگون بکنی عوضش بکنی، الا همه رو بکشی. کی می اومد کمک؟ حزب اموی. علی از چیه این خلافت بدش میاد؟ که 20 سال دیگه میفته دست معاویه. خب علی یه کاری کردی کمی الان افتاد دست معاویه که صلاح نیست. صلاح نیست فرموله میشه برای شما. چرا صلاح نیست؟ چون و علل اسلام و سلام اندعیت الامه برا این مثل یزید، که من علی خودم بوردم سر کار. چون وقتی معاویه میاد کمک، مفتی میاد کمک، پشتش یه گروهی، چون الان فرداش بیشتر را توضیح میدم، یه تیم تروری اموی ها درست کرده بودن. دستگاه خلافت وقتی به عمر رسید و عمر یه جوری آوردن با قرار دادن عبدالرحمن عوف که خیلی وابسته به این حزب اموی ها بود که این معیار تعیین کننده بود، این عبدالرحمن عوف با کیه که عثمان توش رای بیاره. بعد رقبا رو کشتن. تاریخ جداگونه ثابت میکنه خود قتل ابوبکر، حتی قتل عمر. اینها خیلیش دست این کمیته ترور بود. همه رقبا رو سریعتر کشتن تا زودتر برسه به دست اموی از عثمان، حتی قتل عثمان زودتر برسه دست معاویه که اصل کار برسه به اینجا و شجره ملعونه. اینه که خودشون این کمک رو میکنن که زود بشه دیگه. خب اگه علی علیه السلام میامد با ابو سفیان میگفت باشه، به جای 20 سال همون سال اول پشتش امیرالمومنین رو ضربه می‌زدن. خب حالا کی بیاد سر کار؟ همونی که کمکش کرده دیگه. خب نخیزش نتیجه شد. کی حرکت علی حرکت اصلاحی است؟ وقتی که جان مسلمان‌ها، جان امت، نه 4 تا خون ریخته نشه، کل امت جان تأمین باشه، ای دینه هم بمانه، من یه ورژن بالاتری از دینداری به اینها بدم، نه خود اون دینه هم به خطر بیفته، روم بریزه سرمون بگه حالا که جنگ داخلی شده ما بریزیم دیگه تمامش کنیم، یا خون ریزی دائمی بشه، ضعیف بشیم، روم بیاد یا ابو سفیانی ها بیان همین دینه رو هم بردارن. و همین به صلاح نبودی اصلاح طلبیه. این دلیلی که علی علیه السلام نکرد. چرا امام حسین کرد؟ چقدر تاریخ زیباست وقتی که قرینه پیدا بکنی و نمونه ها رو کنار هم قرار بدید. مجال نیست، من باید 3 صفحه تاریخ رو از رو براتون میخوندم که مجالش نیست، فقط گزارش رو میدم. ابا عبدالله حسین علیه السلام نمونه دوم دارم میگم با همون فرموله. وقتی شروع به حرکت اصلاحی خودش کرد، جملهش چی بود؟ خر ادنما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جندی. فقط اینه که من خروج کردم به خاطری که اصلاح درست کنم در امت جدم. عجیب اینه که دقیقاً همین بهانه وحدت رو به رخ ابو عبدالله میکشن. خوب دقت کن چی میگم. یعنی همون چیزی که امیرالمومنین به خاطر اون حرکت اصلاحی انجام نداد که وحدت نشکنه، که کل امت به خطر نیفتن، که اصل دین به خطر نیفته، دقیقاً مخالفین آمدن، مخالفین حرکت ابو عبدالله، همین رو به ابو عبدالله گفتن. گفتن رعایت جماعت کن، داخل شو در صلحی که همه مردم داخل شدن، عصای امت رو نشکن، تفرقه درست نکن. میتونید افراد زیادی هستن نگاه بکنید، عبدالرحمن ابن ابوبکر همین خیرخواهی رو کرده، عبدالله ابن عمر همین خیرخواهی رو برای ابا عبدالله کرده. من مال عبدالله ابن عمر رو فقط میگم و میگذرم. انا اشیر علیک ان تدخل فی صلح ما دخل فیه الناس. من به تو خیرخواهی میکنم، میگم که داخل بشی در اون سلم و صلح و وضعیتی که مردم توش داخل شدن. و اصبر علی کما صبرت لمعاویه من قبل. صبر کن همونطوری که برای معاویه صبر کردی. یه خورده پایین تر میگه که امیدوارم که حکومت یزید زود تمام بشه. میدونی ابا عبدالله چی جواب میده؟ دو جمله تحویلش بگیر. ابا عبدالله میگه یا عبدالرحمن انا ابای او یزیده و ادخل فی صلحهی و قد قال النبی صلوات الله و سلام علیه فیه و فی ابیه ما قال. من در صلح و سلم با یزید وارد بشم در حالی که جدم رسول الله درباره یزید و معاویه او حرفا رو زده. کدوم حرفا رو زده بود؟ که ان الخلافه لمحرمتون علی آل ابی سفیان، اگر روی منبر من معاویه رو دیدی شکمشو پاره بکنید. این حرفا رو زده. اون وقت من اگه پاسدار حرم جدم نباشم، حرف جدم نباشم، کی باشه؟ تو یه جمله دیگه ای که پایین تر وقتی دوباره همین حرفا رو عبدالله بن عمر تکرار میکنه براش، اینا تو مکه، ابو عبدالله میگه اف لهذا الكلام ابدا ما دامت السماوات والارض. اف بر این کلام تا وقتی که آسمان و زمین برپان. تو میگی من با سلم و صلح در یزید در بیام؟ آقا جان همین جمله بابا تو خونه نشوند. او چرا بستر در اومد با سلم و سلم در اومد؟ چرا داداشت تو همین سلم و معاویه داخل شد و خودتم 10 سال؟ دقت. امام علی اگر ادامه میداد کل امت به خطر می افتاد. ابا عبدالله حرکت اصلاحیش کل امت رو به خطر نمیندازه، اسلام رو به خطر نمیندازه، جان کل امت رو به خطر نمیندازه، بلکه یه ورژن بالاتری از اسلام رو عرضه میکنه به امت. چه ورژن چیه؟ یا عمل المظلومون من عبادک. او چیزی که تو خطبه منا گفت. او تو خطبه منا مگر نگفت چطور حقوق خودتون رو رعایت میکنید؟ به علمای اسلام اون روز تشر زد، اگر عهد شما بشکنه طوفانی میشید، اما عهد رسول الله شکسته طوریتون نیست. برده کردن بندگان و خدا رو بنی امیه طوریتون نیست. من آمده ام حرکتی شروع بکنم که چی بکنم؟ که احیا بکنم امر به معروف و نهی از منکر را. اینا رو گفت یا نگفت؟ پشت سر همین جمله طلب الاصلاح امت جدی گفت من آمدم اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. یعنی نه اساس اسلام از بین نرفته، اساس اسلام هستش، از شهادتین هستش، روح اسلام رفته، تعالیم نورانی اون مرده، دیگه کسی امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه، حاکم فاسق آمده سر کار، کسی نهی از منکر نمیکنه. من میخوام اینو احیا بکنم. یعنی چی طبق فرمولی که ما دادیم؟ یعنی یه ورژن بالاتری از صلاح، که او چیه؟ او احیاء اسلامه، او تعالیم نوربخش اسلامه، نه اساس اسلام، نه من اومدم که شهادت این رو بگم. ببینید این فرقه رو دقت کنید. امیرالمومنین اگر اقدام میکرد اشهد ان لا اله الا الله از بین میرفت، چون جنگ داخلی میشد، یا ابو سفیان ها سرکار می اومدن، یا رومی ها می ریختن، یا جان کل امت اسلام به خطر می افتاد، یا دین اصل دین از بین می رفت. امام مجتبی باز همینجور، همینجا ماجرای امام مجتبی رو عمل کنیم. امام مجتبی دید ما یه مذهب حقی شدیم بعد امیرالمومنین، مذهب حق، دین اسلام مذهب حق، کمو اسلام ناب اسلام علی است. اسلام علی مرکزش کجاست؟ کوفه. یعنی شیعیان علی تو کوفه. من الان محل درگیری کی و کی؟ کوفه هست با شام. کوفه الان شده این روز صدیقی طاهره. من دارم میارمشون بریم تکلیف معاویه رو حلش کنیم، مثل همون روزهایی که امیرالمومنین به حاکمیت کشید که دیشب بهتون گفتم فرمود اگر یک ساعت دیگه مقاومت کنید کار تمامه. همون یک ساعت مقاومت نشد. الان با امام مجتبی دیشب جملهشو برات خوندم، گفت یاوری ندارم، کاش من یاوری داشتم تمام شبها و روزهایم رو علیه توی معاویه جهاد میکردم، اما ندارم. الان که ندارم یعنی من شامی ها رو نمیتونم از بین ببرم. وقتی حالت جنگ بینمون باشه، او وقتی غلبه کرد چیکار میکنه؟ به تعبیر امروزی ها نسل‌کشی میکنه، تمام شیعیان علی رو از گردن میزنه، از جمله خود امام مجتبی رو. او وقت چه اتفاقی میفته؟ او وقت مذهب حق ریشه کن میشه. حرکت انقلابی و اصلاحی من هیچ صلاحی رو در پی نداره، بلکه صلاح زیرین خودش هم از دست میده، جان همه به خطر میفته. فرمود به خاطر حقن دما، حقن دما امت، یعنی همین مذهب برحق. گفت یا شما برای شما، من اگر ادامه بدم اینجور میشه، مذهب حق ریشه کن میشه. او بر ما غلبه، چون پیروزی محاله دیگه، او بر ما غلبه میکنه. وقتی غلبه کرد منو میکشه یا اسیرم میکنه، ذلیلم میکنه، هرچی، و همه شما رو میکشه. که نمونهش این، من غیب نمیگم، دقیقا بعدش معاویه شروع کرد این کارها رو. اما خب دیگه نمیتونست بیاد نسل کشی بکنه، شروع کرد بزرگان شیعه رو کشتن. حجر ابن عدی رو کشت، دیگری رو کشت، دیگری رو کشت، هر یک از بزرگان شیعه رو که آدمهای دورشون بودن شروع کرد ترور کردن و با یه بهانه باشون جنگیدن از بین بردن. حالا اگر امام مجتبی با اون وضعیت شکست آلودی که دوستانش براش پیش آورده بودن ادامه میداد، این اتفاق میافتاد، اساس مذهب شیعه برداشته میشد. خب وقت شما به امام مجتبی میگفتی آقا چی دادی، چی گرفتی، چه حرکت انقلابی بود که ادامه دادی، ریشه‌کن کردی تشیع رو، قربونت برم. باید تشیعی بماند تا بعدا اونها رو حماسه بکنی، تا اونها رو وقت امر به معروف نهی از منکر بکنی، تا بعدا اونها رو ظلم ستیز بکنی، تا بعدا اونها رو یزید ستیز بکنی که داداشت ابو عبدالله کرد. کی نگه داشت این سلاح رو؟ امام مجتبی علیه السلام. پس این فرمول جواب میده، هر حرکت اصلاحی باید پشتش به یه صلاح باشه و روبروش هم یه صلاح برتری رو تأمین کنه تا اون وقت مشروع باشه. و امام مجتبی دید اگر ادامه بده دیگه صلاح اصلی رو از دست میده. نگاه بکنید، به خاطر همین، به خاطر همین، اما ابو عبدالله خود جور نبود، ابو عبدالله گروه بود، حد اکثر خودشون شهید میشدن، حتی کل شیعان کشته نمیشدن. اگه کل شیعان آمده بودن که حکومت میشد مال شیعان، اگه اونها نیومدن 72 ابو عبدالله شهید میشن. شهادت اینها یه ورژن بالاتری رو برای تشیع درست میکنه. اساس تشیع محفوظه، سطح تشیعشون رو ارتقا میده، آمر به معروف و نهی از منکرشون میکنه. آیا ابو عبدالله این نتیجه رو گرفت یا نگرفت؟ پشتش دیگه قیام پشت قیام اتفاق افتاد الی ظهور حضرت مهدی، یا نه؟ یعنی آمر به معروف و نهی از منکر شدن، دیگه ساکت ننشستن، خون ابو عبدالله همه خونها رو به جوش آورد. پس میگه هم صلاح پیشینی رو در نظر گرفت، هم یه صلاح جدیدی رو درست کرد در امت، در اون تشیع. اما امام مجتبی اگر ادامه داد، چون حاکم بود، یه گروه شورشی نبود، یه گروهی که خروج کرده باشه علیه حکومت موجود نبود، خودش یه حکومت بود. خب شکست که خورد ادامه میدن، شکست خورد کوفه رو میگرفتن. بچه‌ها هیچ بعید ندونید واقعی حره به جایی که بعدش برای عبدالله ابن زبیر اتفاق بیفته در کوفه اتفاق میافتاد، پس از شکست به امام مجتبی. یعنی 3 روز تمام مردم کوفه حلال میشدن بر لشکر معاویه، و وقت شیعیان همشون حرامزاده به دنیا میآوردن، همشون رو میکشتن و هر کسی شیعه امیرالمومنین بود چیزی ازش نمیذاشتن. و وقت من شما سر منبر میگفتیم امام مجتبی چی کار کرد جان خودت، همه رو بکشتن، داد هیچ نتیجه ای هم نگرفت. اما بعد او چی کار کرد؟ او وقتی مقاومت کرد، ببینید فردا شب بهتون میگم نهشو به معاویه و ایزید عوض نمیکنه، تاکتیک فقط عوض میشه که ما بریم کربلا یا بریم مدائن مذاکره، نه عوض نمیشه، نه یه به طاغوت عوض نمیشه. سروران من، کسی مصادره نکنه صلح امام مجتبی رو برای بعضی کاغذ نوشته ها تو جمهوری اسلامی. امام مجتبی یه صلحنامه تعویل گرفت که ما خوابش هم نمیبینیم. کاغذ سفید امضا معاویه فرستاد پیش امام مجتبی، گفت تو بنویس هر چی میخوای. ما همچی صلح کردیم با دنیا؟ بعد یه طوری میگن آقا امام مجتبی، امام مجتبی، امام حسین، نه امام مجتبی، آره ما الان مکلفیم به تکلیف امام مجتبی. خب یعنی برو بریم ببینیم میخوای چیکار کنیم با امام مجتبی. همه جا رو سیمان کنیم، هیچی نگیریم، بگیم ما با امام مجتبی عمل کردیم. آقا جون من، امام مجتبی کاغذ سفید امضا گرفت، بذار من بخونم براتون، شما گردنتون رو بالا بگیرید. یه امام زبانم را دریوزه اینی سرم پایین باشه، اندازه کربلا نش بزرگه، اندازه کربلا حماسه توشه، فقط یه چیز حماسه تدبیره. بازی کلامه رو باید به کار ببریم. یکیش حماسه شمشیره. این رو بخوانید تا کسی چیز دیگر رو نگه تدبیر. تدبیر مشترک لفظیه، مثل شیر و شیره. یه شیری تو رو میخوره، یه شیری تو اونو میخوری، کدومش؟ تدبیر. کاغذ سفید امضا معاویه براش فرستاد، آقا همینجوری نوشت: یک، معاویه به شرطی من باش ترک تو، من ترکت میکنم به صلاح الامه. اینو دیروز گفته که تو جلسه دیروزمون گفتیم. خب حالا صلاح امت چیه؟ باید چیکار کنه معاویه؟ یک، باید به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کنه. دو، پس از معاویه خلافت مال حسن ابن علی است. اگر حسن ابن علی در دنیا نباشه مال حسین ابن علی است. معاویه حق انتخاب جانشین نداره. سه، آقا اونا عمل نمی کنن. بابا تو لااقل نوشته رو خوب بنویس تا بعد بریم سر عمل. اول تو نوشته خوب عمل خوب نوشته بشه تا بعدا تاریخ قضاوت کنه که آخرش حق با معاویه بود یا با علی. خواهش میکنم دقت کنید چه کرد امام مجتبی. سه، معاویه باید ناسزا گفتن به امیرالمومنین رو تعدیلش کنه. چهار، همش معاویه باید، معاویه باید. چهار، کوفه بیت المال نمیدهد، بیت المال کوفه به معاویه واگذار نمیشود، مال خودمونیم. اگه ادامه میداد چی میکرد؟ واقعی هر اتفاق میافتاد، شک نکنید. مالشون، جانشون غارت میشد، ریشه کن میکرد تشیع رو. گفت خب حالا که نمیاید با هم که برش پیروز بشیم، این مصلحت رو در نظر بگیرم. شیعه بمانه، بمانه در سختی، در عسر و حرج، نه براش بیت المال معلوم میکنم، میگم باید بیت المال کوفه تو خودش خرج بشه، ما نمیفرستیم برای معاویه. کوفه چرا کوفه؟ چرا کوفه؟ چون کوفه مرکز شیعیانه. بالاتر، آقا ببینید اگه اینو ما الان تو انقلاب اسلامی همچی امتیازی بتونیم از دشمنانمون بگیریم، یعنی دیگه نمیدونم باید چه جشن چند روزه‌ای بگیریم که فقط همین بنویسن ها، حالا اجراش هم نکنن، این خودش سند حقانیتی است. مثل روزی که سازمان ملل گفت که صدام متجاوزه، غرامت ها رو به ما نداده، هنوز هم ندادن. ما به تمام دیگه، ما به حق بودیم، این خودش خیلیه. غیر از این که ما بیت المال کوفیه رو به معاویه نمیدیم، به معاویه موظفه از خراج دارابگرد، یه منطقه ای بود، خرج خانواده های شهید صفین و جمل که با امیرالمومنین شهید شدن، نه اونای جون برن، بدهد. بنیاد شهید باید درست بشه براشون. و این غیر از خراج کوفیانه که نمیدیمت. باشه میدم. این سفید امضاهای اینا بود دیگه، اینا رو داد درجه. پنج، احرار و آزادگانی که توی این بلاد زندگی میکنن باید هر جا هستن، هر اینجا رو بگی نگرد کوفه، حتی اگر تو شام و یمن و حجاز باشن اینا آزادن، کسی برای خطبه خوانی علیه معاویه حتی پیگرد نداره. کسی علیه اموی ها اگر آزاد خواهی کرد حجر ابن عدی پیدا شد، کسی حق نداره پیگرد براش بگذاره. معاویه این رو امضا کرد، این امضا کرد. ای بردی آواخه. خوب دقت کنید، دیگه از این به بعد به مردم بگید اگه ادامه میداد کوفه میشد واقعی هرزه، مردم کاش یاریش میکردن. اگه یاریش میکردن ریشه اموی ها رو میکن، مصلحت بالاتری برای شیعه درست میکرد. حالا که نکردن، نباید صلاح زیرین رو از دست بده. صلاحی که این حرکت متکیه و اون حرکت کرده چیه؟ که اصلا شیعه بمانه، شیعه باشه و عزتمندم زندگی بکنه، نه در یوزه باشه. گفت من اینو میگیرم.
وقتی برگشت اینا امضا شد، وقتی برگشت عده گفتن ای آقا چه اعتراض کردن به امام مجتبی، یکی گفت ما رو ذلیل کردی، یکی گفت ما عدالت خارج شدیم، یکی گفت آقا معاویه مگه مال قرارداد و مال امضای جمله شده؟ دقت کنید بخونم و تمام. انی لما رأیتکم لیس بکم علیهم قوه. یه طوری با هم حرف نزنید انگار شما شیر دلاور بودید، من رفتم زبونی کردم. خب شما پشتمو خالی کردید که جنگو ادامه ندادم، الا اون مصلحت برتره رو میآوردم. مصلحت برتره کدومه که دیگه چیزی به نام حزب اموی و حاکم اموی نباشد، حکومت علی همه جای عراق و شام و حجاز رو بگیره. این که بهترین وضعیت بود اگه ادامه میدادید. ولی خب نیومدید. وقتی نیومدید باید کدوم صلاح رو در نظر بگیره؟ از این صلاح درجه دو باید تنزل کنه سر صلاح درجه یک. او درجه یک رو به پای من شیعیان رو نگه دارم. گفت حالا که اینطور نبودید سلمت الامر لابقا انا و انتم، من امر رو تسلیمش کردم تا خودم بمانم و شما بمانید. این کلمه رو دقت کنید، لابقا انا و انتم بین ازهرهم، من و شما روبروی اینها بالا سر اینها بمانیم. یعنی یه قراردادی نوشتم دستتون دادم و شما را مراقب بر معاویه قرار دادم، بین ازهرهم یعنی شما رو مراقب بر این قرارداد نوشتم گذاشتم، حالا معاویه باید املا بنویسه و شما غلط بگیری، در حالی که اگر ادامه میدادم او تمام ما رو تار مار میکرد، ما هیچ حقی برای روزی که ما رو گرفته بود و دستگیرمون کرده بود و تو خانه هامون ذلیل شده بودیم که دیگه نمیشد ما شرطی بگذاریم براش. این کاریه که ما مشتاق. پس این فرمول جواب میده و سه تا ماجرا رو حل میکنه، هم ماجرای امیرالمومنین رو، هم اصلاح طلبی امام ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو و هم صلح طلبی امام مجتبی رو. فرمول رو وقتی آدم یاد بگیره و وقت میتونه همه پدیده‌های گذشته تاریخی یا الان خودش رو قضاوت کنه که ما الان تو کدوم یکیش هستیم، چجوری هست، اگه عمری باشه فردا شده کنه. حالا دیگه ما شدیم مراقب و معافیه. خب معاویه وقتی که امضا کرد وقت برد کنگره دید اوه چه کلاهی سرش رفته، پا من خو ایجوری انگار شاه اونه، پا یه خو الان خودش هستش، من هم که اومدم که بابام گفته این توب به هم قلش بدی، یه جلو قل من گرفته، گفته حق نداری بعدش به یزید بدی، باید بدمش حسن، خو یه هم پیرمرد کخو کخش فردا میمیره، بعدم باید خراج بهش بدم، پا او حاکمه یا من، چه کنیم؟ آمد کوفه، تنهاراش این بود، پارش کرد گذاشت زیر پاش، بسم الله الرحمن، نمیخواد بسم الله، من برای جهاد و حج و نماز با شما نجنگیدم، با شما جنگیدم که براتون حکومت کنم و الان غالب شدم، هرچی بود رفت زیر پام، کفرش آشکار کرد. تا الان تو نقاب اسلام بود، کاتب وحی اسمش بود، خاله امام چی بود، خاله بود، خالو بود، مال مؤمنین بود، حالا خاله مؤمنین پیدا شد که کیه، نقابشو زد بیرون گفت من نه برای نماز بوده نه برای حج بوده، خواستم بر شما حکومت کنم، پشتش هم بچه‌ای شرابخوارشو کرد ولی عهد، بعدش هم شروع کرد احرار رو کشتن، تمام این قراردادها رو نقض کرد. بعد شما میدونید در دینی که من و شما قبول کردیم بعد از توحید هیچ چیزی اندازه انجام امانت و رعایت عهد در اسلام تأکید نشده، طوری که اولیاش گفتن امام سجاد ما گفت اگر قاتل پدرم شمشیر شده دست من امانت میداد من بهش بر میگردوندم. آقا معاویه زد زیر امانت، زد زیر عهد، نقاب ورداشت با این قرار داشت، چون تن بده خب باخت 100%، بخواد بزنه زیرش همو کفر خودش آشکار کرده که امام مجتبی میخواد و زمینه شورش رو فراهم میکنه که دیگه این به اون بگه اون به آخری دیگه دارن گندشو در میارن. علی میگفت ما باور نمیکردیم، آقای ما میگفتیم این کاتب وحی، این چون ظاهر الصلاح بود واقعا معاویه، او 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 نگاه کن این علی خوره ها میخواد خلیفش کنه، این سگباز. یه گروهی از مدینه برداشتن رفتن، یکیش پسر عبدالله حنظله بود، یکیش امین پسر حنظله غسیل الملکی بود، عبدالله ابن حنظله، برداشتن اومدن گزارش آوردن گفتن آقا بیایید به داد اسلام برسید، ما رفتیم دیدیمش یه گورخری داره ایجوریا با گورخرشه، عصرش با سگشه، شبش با کیشه، یه کوچیزیه. ایجونه برای رو نذارید بیاد خلیفه اسلام بشه. هرچی گفت راست میگفت علی، راست میگفت حسن، و پرده پاره شد. تیر آخر معاویه چیه، چیکار کنم؟ باید خود حسن مجتبی هم برداشته بشه. حجره ابن عدی و کی و کی و اینا جا خودش، امام مجتبی هم باید برداشته. چطور برش داریم؟ او که دیگه الان سوال کرده من چطوری بکشمش؟ روزه میخونم. گفت یه جوری برنامه‌ریزی کنی ترور بشه. تو باورت میشه امامت سالهای مدیدی زیر لباسش زره میپوشید میومد که ترور نشه؟ بعد همه یه چاوکشی زده دیگه، ما چی میدیم کی بوده؟ دیدی اینم بسته، نمیشه ترورش کرد. سمش میدیم. اولین امامی که سمش داده سمش بگی کی بده که کسی نفهمه گندش ازی بیشتر در نیاد. آدمش پیدا میشه تو خونش، تو خونش سمش داد یکی دو بار. این جمله مروان دیشب یادته؟ من که هنوم هستشم. گفت من چرا زیر تابوت نگیرم در حالی که این کسی است که حلم و بردباریش پهلو میزنه به کوهای بلند. عزیز دلم تو خانومت بهت بدی نکرده، ممکنی وریور بشینی بدشو بگی. ای آقای مهربان سه بار خانومش سمش داد، هیچی نمیگفت، هیچی نمیگفت تا وقتی که سم کار گرفت. مثل امروزی راحت شده ما باشم. یه وصیتی فقط داشت، کاش وصیت رو اجازه میدادن انجام بشه. امام مجتبی خیلی شبیه رسول الله بود، رسول الله خیلی دوستش میداشت. کوچیک که بود زهرای مردی برای شعر میخوند، میگفت انت شبیه هم به عبی، تو مثل بابامی. به امام ابو عبدالله حسین علیه السلام وصیت کرده داشتن اگه شد و خونی نریختن منو کنار جدم رسول الله دفن کن. نمیدونم خوب شد اونجا نرفت، بد شد نمیدونم، شما دیگه بعد دل خودت سوال کن. استادن کفن کردن گذاشتن تو تابوت. اول فضل العباس این سمت ایستاد، ابو عبدالله حسین علیه السلام این سمت ایستاد، اول فضل الله دیگه رشیده میتونه. آمدن برن دیدن که صف نظامی چیدن، اجازه نمیدن. میخوام پیش جدش دفنش کنه، گفتن نمیشه. ببینا نامرد طرف مگه اهل مذاکره است؟ مگه مذاکره حالیش میشه؟ هنوز ابو عبدالله داشت حرف میزد دید صدای تیرا اومد، تیر زدن به تابوت، گذاشتن دیدن تابوت خونیه. بعضی نقلا نوشتن طوری خون آمد که بعد برگردوندن دوباره کفنش کردن. خدا چی دارم میگم؟ امام مجتبی گریه کنه امشب بر غربت ابا عبدالله، تو رو دوبار کفن کردن. نه یه نائبی بفرست کربلا بی کفن بیاد جاد کفن نشه. ابا عبدالله حسین علیه السلام گذاشتش توی قبر، بند کفنش رو باز کرد. خیلی خوشگل بود امام مجتبی. خب تیغم به سرش نخورده بود، تیرم به صورتش نخورده بود، صورت هنوز زیبا بود. سمت راست گونه رو چسبون به زمین، دست چپش رو تکون داد، العفو العفو العفو، گریه کرد اومد بیرون. اول فضل ایستاده میبینه بنی هاشم دارن میبینن، برگشتن زینب و کبرا ماجرا رو شنید، حتی امام سجاد بودش اونجا. یه شبی هم امام سجاد آمد توی قبر، نه سری هست نه کفنی هست، که بازش کنه، نه سری هست که گونش رو روی خاک بگذاره. دیدن خم شد، لباش رو گذاشت به این رگاهی رو بریده، ای گریه کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. هرچی دوست داری صدا بزن، حسین امین حسین.